بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ادامه دعای هشتم. امام علیه السلام پناه به خدا میبرن از یک صفات و اخلاقهای بد. به این عبارت رسیدیم: و سوء الولایت لمن تحت ایدینا. خدایا به تو پناه میبرم از این که بد رفتاری بکنم نسبت به کسانی که زیر دست ما هستن. خب کسانی که تحت ولایت ما هستن، اگر مردی هست فرزند داره، فرزندش تحت ولایتشه، همسرش همینطور، اگر استادی از شاگردان میداره، شاگردانش تحت ولایتشن، تا برسه به مجتهد که افراد جامعه تحت ولایت او هستن. مجتهد با شرایط دیگر جامعه شرایط میگیم. و یه سری موارد اندکی هم باز وجود داره که یک ولایت های نسبی دارن، مثلا همسایه یک سری حقوقی به گردن ما داره، اقوام همینطور یک سری حقوقی و یک ولایت هایی دارن، اما مهمترین ولی اون امام معصوم هستند که تحت ولایت الله تبارک و تعالی ولی ما هست. مسلم معصومین علیه السلام سوء ولایت ندارد نسبت به زیر دستان خودشان. پس این که امام پناه میبرن به خدا از این، دارن زشتی این صفت رو بیان میکنن تا همه جامعه بدانن که بد هست انسان به افراد تحت ولایت خودش رفتار بدی داشته باشه. در اینجا این نکته ای رو عرض بکنم و یکی دو روایت و آیه قرآن بخونم. اون نکته اینه که سوء رفتار نسبت به همه کس بده. بد بده، ولو بدی نسبت به یک حیوان. رفتاری بد با یه حیوان، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیر خوش است. این شعر زیبای سعدی حقیقتا برگرفته از تعالیم دینی است. بد رفتاری با یک گیاه بخواد نیاز او رو از بین ببره یا خود اون گیاه رو بی جهت قلب و قم بکنه، شاخهاشو بزنه، میوهاشو از بین ببره. بعد رفتاری با هر موجودی بد است تا چه رسد به انسان. تو انسان ها اگر هم کیش ما باشند، یعنی هم دین ما باشند، خیلی بده. هم دین ما نباشند باز بده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند وقت انسان یا برادر دینی شماست یا برادر جسمانی شماست. رفتار بد با همه چیز بده. اگر قرآن در یه جایی اجازه داده بد رفتاری را، اون در واقع حق است نه اخلاق. حق اینه فإن عاقبتم، اگر یکی صحبت با شما بد رفتاری کرد، شما میتونید به مثل ما عوقبتم به با او بد رفتاری بکنید. یا در قصاص داره که العین بالعین و الانف و بالانف، یعنی اگر بد رفتاری کرد یک چشم شما رو نابینا کرد، شما اجازه دارید یک چشم او رو نابینا کن. و همینطور اعضای دیگر بدن همین. منطقه تو همین موارد اخلاقا اگر بتواند شخص عفو بکنه طرف مقابل رو، عفو اولا از گرفتن حقه. گرفتن حق جواز نه وجوب. گفتن واجب است حقتو بگیرید، میگن جایزه. وقتی جایزه پس معناش جوازی ترکم هست. معمولا این حالت تو جامعه نیست. افراد فکر میکنن وقتی حق دارن باید حقشون رو استیفا کنن، در حالی که بحثای اخلاقی مقدمه بر بحث فقهی هست. از نظر فقهی یک جایزه، اما حالا شما سوال کنید خدایا کدوم تو بیشتر میپسندی؟ خدای امکان اخلاق رو بیشتر میپسنده. چرا؟ دلیل ساده ای که میشه براش بیان بکنیم اینه که مثلا اگر من یه تصادفی شد، ماشین من خسارتی دید، تو حق دارم خسارت بگیرم از طرف مقابل. 100,000 تومان ضرر وارد کرده به ماشین هم معادلش نشون بگیر. اما در همین جا عف اولاست. از خدای متعال میپرسم حقام بگیرم یا نگیرم، کدام تو بیشتر خوشنود هستی؟ میگه نگیری. برای چی؟ خدای متعال که سودی نمی کنه. که نه، بس در کمال ماست. ما اگر 100,000 تومن رو گرفتیم دیگه هیچ حقی روز قیامت طلب نداریم، چون همینجا دنیا موازنه شد، معاوضه شد، مقابله شد، دیگه تمام شد، تصفیه شد. 100,000 من خسارت وارد کرد، مقابلش 100,000 من گرفتن. پس رشد معنوی من کجاست؟ تو اینجا نیست. در عفو این که پروردگار عفو اولا میدونه و گاهی هم تو حدیث تو آیه قرآن داره و تعفو خیر لکم، عفو اگه بکنید حالا شما بهتر، نه برای طرف مقابل خیال میکنه و اگه عفو کرد صد هزار تومن نگرفت برای او سود، نه سود برای شماست که نگرفتی، شما به کمال رسیدی، نشنش اینه که تو قیامت ثواب داری، حسنه داری. پس این نکته رو به همینجا ختمش بکنم که همیشه ظلم بده، بدی بده، اما در یه جا بدتره و اون جاییست که یک کسانی تحت ولایت ما باشن و الا ظلم به هم نوعان خودمون یا بالا دست خودمون، یعنی فرزندی به پدرش که ولی یه اوز ظلم بکنه خیلی بده و هم نوع خودش ظلم بکنه اون هم بده، ظلم همیشه بده. اما این که امام علیه السلام دست گذاشتن به ظلم تحت ولایت، این به خاطر اینه که مانع کمتره. وقتی من کسی رو تحت ولایت خودم دارم به راحتی میتونم حق رو ضایع بکنم، فرزند منه، اما فرزند خواهد به من ظلم بکنه خیلی مواقع نمیتوانه، زحمت داره براش، مونه داره، گاهی ظلم میکنه بعد دو سه برابر ظلمش میشه. اینه لذا بچه گاهی میبینه مانع داره ظلم نمیکنه یا به رفیقی ظلم نمیکنه، چون میگه که ظلم کرد و رفیقش هم برمیگرده تو سری میزنه. به غریبه ظلم نمیکنه چون میترسه بره شکایت بکنه بعد مشکلات برش پیش بیاد. این موانعی وجود داره، اما ظلم به زیر دست چون هزینه نداره، هزینش خیلی کمتره، اصطلاحا ما میگیم مقتضی موجود است و مانع مفقود، راحت میتونه ظلم بکنه. از این جهت ظلم به زیر دست و امام اسم بردن، به عبارت دیگر حد اعلا رو امام دارن پناه به خدا میبرن، ظلمی که به راحتی انجام میگیره مقتضی تو اکثر مردم هست، مانعی هم نیست، اینجا باید انسان مواظب باشه و الا معناش نیست که جاهل که ظلم اشکال نداره، چرا همه جا بده. امام ظلمای درشت رو در واقع دارن بیان میکنه. حالا اگر حسن رفتار داشتیم به زیر دست خودمون یا به هم نوعان و به بالا دست خودمون، یه هر سه قسم رو با هم بگیم، این حسن رفتار سبب تعالی روحی خودمون میشه، بهش میگیم سیر معنوی، تحقق انسانیت ما به همینه. چه میتونیم بگیم واقعا انسانی؟ یعنی از حیوان بالاترین، وقتی که حسن فعل نسبت به دیگران داشته باشیم، دیگران چه گیاه باشه، چه حیوان باشه، چه انسان باشه، انسان زیده است هم نوع یا بالاده است تفاوتی نمی کنه. حسن فعل در واقع نتیجهش قبل از این که به مخاطب برسه اول به خود محسن میرسه. یه آبی به یه درخت میده و اون درخت تو بیابانه، یعنی هیچ نفعی برای من نداره، تو منظر من نیست که حتی از سایه او استفاده بکنم، از میوه او بهره بگیرم. تو بیابانه، اما میبینم ظاهرش مدت هاست آب نخورده، میستد، یه ظرف آب میزن پای درخت رو میرم. اگر به درون خودم مراجعه کنم، همون لحظه احساس میکنم که به انسانیت خودم دارم جامعه عمل میکشنم، یا من انسان. این دستور دینه. اونایی که دین ندارن خیلی زور برمیداره براشون این گونه کارهای مجانی، کارهایی که عوض براشون نداره. مثلا غربی ها زیر بار این کارا نمیرن، بگی بخوان انجام ده حتما بعد تو رسانه میکنن، تو بقا کردن و یه فیلم ازشون میگیرن که بعد این آقا این کار کرد، چون اعتقاد به آخرت که ندارن، که دنبال یه فایده دنیایی هستن، خودشون رو مشهور بکنن. بلا یه کسانی به ندرت پیدا میشه در افراد بیدین که فطرتشون هنوز پاک باشه و این کار رو بکنن، بلا کم اتفاق میفته. اما تو افراد متدین مسلمان به وفور دیده میشه این کار، چون این دستور قرآنه. قرآن چی میفرماد؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هرگاه احسان کردید احسان برای خودتون کردید. این تعبیر قرآن یه تعبیر بی‌نظیریست، خیلی جالبه. یعنی وقتی دارم کمک میکنم به یک درخت، به یه حیوان، به خصوص توی شرایط سخت، بدانم به خودم دارم کمک میکنم، از این جیبم دارم در میارم، تو اون جیبم میگذارم، با این تفاوت که وقتی بره تو اون جیبم چند برابر میشه. مؤمن اینه. وقتی به پیامبر اسلام اونقدر رعوفند و مهربان که تو کوچه یه سنگ رو وسط کوچه بدن، از حیوان پیاده میشن، یه سنگ میذارن کنار، دوره سوار میشن. شاید یه کسی ندانسته پاش بخور به این سنگ اذیت بشه، قطعی هم نیست، خیلی ها چشم برم رو میبینه دیگه، یه شایده. من به وفور دیدم گاهی تو جاده ماشین با سرعت داره میره، یه سنگ وسط جاده است، راننده‌ای خودشون رو از کنار این سنگ رد میکنن، خودشو نجات میده و میره. این از انسانیت دوره، این فهم نداره، این عقل سالم نداره. و اگه دین داشت میفهمید که این خطرش که خیلی بیشتر ما آجاریست که بسید کنجا از این تابع پیامبر معلومه نیست، توجه نداره. اون چیزی که خطرش خیلی کمتر از این بود پیامبر گذاشتن کنار، اون که وسط جاده از ماشین به سرعت میره، چون تصور کنی رانندهی ناخواسته بزنه به این سنگ، ممکنه تا خطر تصادف باشه یا چپ بکنه ماشین، حتی ممکنه کسی کشته بشه. توجه به این نقاط چرا نمی کنی؟ یا آیه قرآن از شایسته از این بیابانها رو تابعه این نمیشته بشه، ان احسنتم احسنتم در انفسکم، بدونید احسان کردید به خودتون احسان کردید. وقتی دارید برای پرنده ای تو بیابان دانه میریزید در حالی که هیچ استفاده از این پرنده نمی کنید، مثلا ارتباط با اون ندارید، شاید تا آخر عمرتون دیگه اون رو نبینید. نگید او رو سیرش کردن، بگید خودم رو به کمال رسوندم، یه درجه رفتم بالا، و اگر ترک کردم بدانم یک نمره، حالا ما گاهی بگیم یه نمره صفر برای خودم باید بگذارم، بگم اینجا من مردود شدم، اشتباه کردم. من ساء خلقه ضاق رزقه، کسی که اخلاقش بده رزقش هم تنگه، تنگ میشه. سوء الخلقه یوحش القریب و ینفر البعید، بدرفتاری نه فقط با زیردستان، این عبارت را وسیعه، منطور به خصوص با زیردست، مرد با خانمش یا با فرزندانش بدرفتاری بکنه. یوحش القریب، انسان نزدیک رو به وحشت میاندازه. اونایی که دوروبرشن در نزدیکن به وحشت میفتن، اونایی هم که دورن نفرت از او پیدا میکنن. و یونفر و دعید بدشون میاد. من ساء خلقه من له اهله، کسی که بد رفتاره، اخلاق بدی داره، اهلش از او خسته میشن، دلشون دیگه پر میشه ازش، به تعبیر فارسی میگیم به سطوح میان ازش بدرفتاری. او اینا دستورات دینه که در واقع ما بهشون میگیم تأکید حکم عقل است، نه تأسیس حکم جدید. احکام دینی و دو قسم، گاهی تأسیس مثل عبادات که عقل انسان هیچ دخالتی در فهم اون نداره، اما یه بخش تأکیدیه. این بحثای اخلاقی که الان داریم میگیم همش از این قبیله. درسی برای ماست، امام چهارم علیه السلام دارن تعلیم ما میدن که انشاءالله در زندگیمون همه ازش استفاده بکنیم. جمله بعد دعای هشتم صحیفه سجادیه اینه: و ترک شکر لمن استمع العارفت عندنا، خدایا به تو پناه میبرم که شکر به جا نیارم نسبت به کسی که کار نیکی به من انجام داد، یه خدمتی به من کرد. میدانید کار نیک ابتداعاً ارزشش خیلی بالاست. اون کسی که مثلا یه ظرف آش میاد به من میده، چون ابتداعاً کمک کرده، اگه من معادل اون ظرف منم یه ظرف آش به او بدم، هنون نتونستم جبران کار او رو بکنم. از نظر کمیت چرا، یه اندازه است، قیمتش هم شاید یه اندازه باشه، اما از نظر کیفیت خیلی تفاوت داره. مبتدی، اون که ابتداعا نعمت رو به من داد، الزام عقلی نداشت، عقل گفت باید احسان بکنیم، گفت خوب است، اما من که دارم جواب میدم، عقل من میگه باید جواب بده، میگه تو مدیون او هستی، پشت سرم یه زوری احساس میکنم، این زور اختیار از من میگیره، یعنی من مجبورم جبران بکنم، نکنم شلاق وجدان دارم، پس من جبران کردم. از نظر حسی شما میگه یه اندازه، گرفتم یه اندازه دادم، اما نه از نظر کیفی اون چیزی که گرفتم خیلی ارزشش بالاتر. اینه که تو دین اسلام سلام کننده با اینکه عمل مستحبی انجام میده ثواب 69 حسنه، جواب دهنده سلام با اینکه واجبه، واجب قاعدتا باید ثوابش بیشتر باشه، اما یک حسنه داره. چرا؟ شاید به خاطر همینه. اون شروع کننده الزام عقلی نداشت، ترجیح عقلی داشت، میگم خوب است، این خوب رو انتخاب کرد. خب چرا من انتخاب نکردم؟ خب بازم من انتخاب کنم. طرف مقابل من زرنگتر از من بود، اون زود به من سلام کرد یا زود به من یه هدیه داد، یه احوال پرسی از من کرد. در همین حد احوال پرسی هم بکنه، مالا یه دو برابر سه برابر احوال پرسی بکنن، یه مقدار جبران بکنن کمبود کیفیت کارم رو، کمیت رو میبرم بالا. او گفت سلام، من میگم سلام علیکم و رحمت الله، یه دونه اضافه میکنم، کمیت رو اضافهش میکنم تا شاید یه مقدار رو کیفیت اثر بذاره، اما نه، تمام شد دیگه. حالا تمام اینا رو میگذاریم کنار، اگه من نمیتونم هم جبران بکنم حداقل تشکر بکنم. اون یه لطفی در حد من کرد، یه زبونم که دار نبود، تشکر باید میکردم همون لحظه. جمعش هم خوب است که هم تشکر بکنم هم توی موقعیت آینده جبران بکنم، یه مقدار خودم رو باز از این حالت دوری از انسانیت باید کم بکنم. چرا گذاشتم دیگری زودتر به من لطف بکنه، احوال پرسی بکنه؟ این دستور دینه، اذا حییتم به تحیته فحیوا به احسن منها او ردوها. وقتی یه مورد تحییت واقع شده بهترش رو جواب بدید، یا حداقل همون تحییت رو رد کنید. این دستور قرآنه. خب حالا بدانیم از خیلی صفات بد اینه که یه کسی به من احسان کرد، من ابتدا کننده نبودم. خب یه نوعه منفی برای منه. نقطه منفی بالاتر اینه که جبرانم نکنم. منفی دوم. منفی سوم اینه که به زبانم تشکر نکنم. ببینید امام علیه السلام دست گذاشتن روی این مورد سوم، یعنی اون که خیلی زشته صدرم میگن خدایا به تو پناه میبرم از این، ولی اون دو مورد قبلم اونم زشته، اما این دیگه خیلی زشتش بالاست که من تشکری که هزینه کمی داره زمان هم باید تکون میدادم، اونم تازه جواب دهنده بودن، الزام عقلی هم داشتن، عقلم گفت باید تشکر بکنی، همین هم ازش صرف نظر کردم. این خیلی زشته. اینه که امام فرمان برای به تو مناشی برن از این که ترک شکر بکنم نسبت به انسانی که عمل خوبی نیکی در حق من کرده. استنع عارفت عندنا. من پیرامون این بس پنج تا نکته میخوام کوتاه عرض بکنم و از این بحثم رد شدم. یک نکته اینه که فرمود وقتی اول نعمت رو دیدید دارد میاد سراغ شما، آخر نعمت رو با ترک شکر از خودتون دور نکنید. یعنی وقتی شروع شد سرازیر شد نهبت به سمت شما، اینو سعی کنید جذبش بکنید. راه جذب آهنروبا نیست، آهنروباش تشکره. تشکرایی کردی سب شایی نمت که اومده به سمتتون میاد، خدا پیدا میاد تا آخرش میاد به سمتت. این لین شکرتون لعزیدن نکومه آیا قرآنه به باید چه حالا خدمتون میخونم. اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اطراف همون ابتدای نعمت ها رو میگن، نعمت های نو، اول کار رو تو فارسیگاه میگه نوبرش مثلا. وقتی که اوائل نعمت ها رسید بهتون پیدر پیدرت میاد به سن ازار وصلت، رسید بهتون اطراف نعم، فلا تنفروها، فلا تنفرو اقصاها به قلت شکر. دور نکنید نهایت اون نعمت ها را، انتهاشو از خودتون دور نکنید به واسطه یه قلت شکر. یعنی اگه شکر کم به جا بردید در مزام این هستید که یه وقت این نعمت وسط کار ناتمام بمونه. نکته دوم، بدانید که ترک شکر ضررش فقط به شما نمیرسه، بلکه کار معروف رو افراد بی‌رغبت درش میکنه، چون افراد اونقدر خالص نیستن که بگید که کار خوب کرد پاداش از خدا میگیره. اصلا این حق من نیست که بگم دیگری که کمک کرد او پاداش از خدا میگیره. من حق رو باید ادا بکنم با تشکر. اون اعطا کننده است که اگه واقعا خیلی تعالی پیدا کرده باشه، تو نیکی میکنه در دل انداز میشه و وقتی نیکی میکنه اصلا نگاه نمیکنه به پاداش، میره پاداش از خدا میگیره. تو ذهنش چیه؟ معطی تو ذهنش اینه، میگه لا نورید و منکم، نه به زبان بگیره، چون که به زبان گفت لا نورید و منکم خود این یه منته. لا نورید و منکم جزا انولا شکر. اصلا من اراده ندارم که از مخاطب پاداش ببینم یا تشکر بشنوم. و حق معطیست، نه حق من که معطا هستم. به من که داره اعطا میشه من ندارم تشکر نکنم و بگم او پاداش از خدا بگیر. من وظیفه تشکر کردنه. قلت و شکر تزهد و فستناع المعروف، کمی شکر بیرغبت میکنه افراد رو در عمل نیک انجام دادن، افراد دلسرد میشن. نکته سوم، اگر از انعام تشکر نکردیم خود رو از انعام بدانیم. انعام همون نعمت دادنه، انعام چهار پایان هست. البته تو فارسی ما به اشتباه میگم انعاممون رو به ما بده، اشتباه میگیم، انعام نیست انعام. انعام نعمت دادنه، انعام چهار پایان گاه خوصفن. من لم یشکر الانعام فلیعد من الانعام، کسی که تشکر از انعام نمی کنه باید از انعام شمرده شود، بگیم از حیوانات، یعنی از انسانیت دور شد مقتضای انسانیت ما این بود که جبران بکنیم، به حد اقلی که گفتیم تشکره. نکته چهارم، من قل منکره زال، من قل شکره زال خیره. کسی که شکرش کمه خیرشن ازش از بین میره، زائل میشه، یعنی خیر از وجودش رخت میبنده. و نکته پنجم، نعمتون لا تشکر که سیعتن لا تغفر. نعمتی که مورد تشکر واقع نشده مثل گناهیست که ازش مغفرت خواسته نشده. چطور که گناه انسان میکنه بعد مغفرت از خدا نکنه، استغفار نخواد، بده، همطور گناه بر ذمه او میمونه. نعمتی هم که شکرش نشه هم تو به ذمه شده، این ادا نکرد، این هم تو مدیونه. من راجع به اون نکته دوم باز جمله به ذهنم رسید، عرض کنم که کسانی که تشکر نمی کنن و سبب میشه که اهل خیر بی رغبت به خیرشون میشن، تو روایت از اینا قاطعی سبیل ازشون یاد شده. خیلی تعبیر بدیست، قاطعی سبیل راهزن رو میگن، قاطع سبیل رو مفردش راهزن رو میگن. و تو روایت لعنت کرده است به کسانی که رابندون میکنن، لعن الله قاطعی سبیل، خدا لعنت کند کسانی رو که راه میبندن. از امام سوال کردن یعنی چه راه میبندن، یعنی یک جاده رو راه میبنده کسی راه نره؟ البته اون ظاهرش که این هست، میگن الرجلو یصنع الیه المعروف فیکفره. یه کسی کار خوب بشده این کفران میکنه، یعنی تشکر نمیکنه. فیمتن و صاحبه من ان یصنع ذلک الی غیره. اون اهل خیر خودداری میکنه که بخواد مشابه این عمل خیر رو به دیگری انجام بده. پس قاطعی سبیل فقط رابندون ظاهری نیست، یه رابندون هم رابندون معنویه، یعنی شما جلوی سیر معنوی دیگران رو گرفتی. اینا را یه توجه بکنیم، خیلی زشتی کارون رو میفهمیم که با یه تشکر نکردن سبب شد که این آقا بی‌رغبت شد به کار خیر. حالا اگه ازش خوب تشکر میکردن و اینا راغبش میکردن که مرتب دیگران عمل خیر برسونه، و کمک به معنویت او کرده بودن، کمک به انسانیت او کرده بودن، کمک به سیر روحی او کرده بودن. ادامه دعای هشتم از صحیفه سجادی، حضرت می فرمان او نعزد و ظالما، خدایا به تو پناه میبرم که کمک به ظالم بخوام بکنم. او نخذل و ملحوفا، یا بخوام یاری نکنم، رها کنم انسان ستم دیده رو، انسانی که بیچاره هست، چاره ای نداره، بخوام کمکش نکنم. اینم دو جمله ایست که امام پناه به خدا میبرن. ما هم باید یاد بگیریم جمله معروف امیرالمومنین السلام به فرزندشون رو یادمون داره که فرمودن نسبت به ظالم خصم باشید ولی مظلومه آمنا، یادتون نره. نگفتن ظالمی که ضد دینه، نه، کلی میگه ظالم هر کی میخواد باشه، چون گاهی میشه افراد متدین هم هستن متاسفانه، اما نه تدین کامل، داره ظلم میکنه به اقوام خودش، داره ظلم میکنه، حق اونا رو ضایع میکنه. گاهی دو تا برادر خواهر هم تو بحث ارثیه میبینید به هم ظلم میکنه. اینه که قاضی میگن جایی نره، دعوت کسی قبول نکنه، خلاصه نمکگیر کسی نشه که یه وقت خدای نکرده آینده بخواد به نفع او بخواد حرفی بزنه. در احوالات آیت الله عظمای دورچه‌ای رضوان الله تعالی علیه که افتخار ما اصفهانی هستن انشاءالله،
شادی روحشون بلند صلوات
الله محمد صلی الله محمد محمد محمد
نوشتن. یه تاجری مدت ها بود اصرار میکرد که ایشون یه بعد قضا برن منزلشون، بالاخره توی فرصت ایشون رفتن، وقتی رفتن قضا رو خوردن یه کاغذ رو آورد خدمت آقا، گفت اینا دیگه میشه امضا کنه. آقا نگاه کردیدن این خلافه، بلند شدن، متغیر شدن، ناراحت، من به تو چه ظلمی کرده بودم که این قضا رو به من دادی و این ظلم رو در حق من کردی، من چکارت کرده بودم؟ اصلا صابونه یه من متغیر شدن که ببخشید نران کنید، من فکر کردم مثلا من نه من چی تو رو اذیتت کردم، چرا کرده بودم، چرا من اذیت میکنی، چرا اذیت کردم؟ آقا بلند شدن، آقا سریع آمدن مدرسه، مدرسه نیماورد اینجا حضور داشتن، وقتی اومدن تو مدرسه تلاوتن، آقا خیلی ناراحتن، هرچی هم حرف زن آقا با کسی حرف نمیزدن، لباسشون رو در آوردن اومدن کنار باغچه و این دستش کردن تو حلقشون، آنقدر کردن تا حالت استفراغ بگن تمام قضا رو برگردن. شخصیت های بزرگ چه می کردن؟ اینا درس برای ما هست، مواظب باشیم یه وقت نریم به سمت اینکه حالا این آقا فلان شخصیت باید حتما به نفع او حرف بزنیم، کار اختم بالعکس ها، حالا بعضی میخوان ادعا کنن، میخوان وانمود کنن، ریاکاری خواهد نشون بدهد به مردم که من چون طرفدار از کسی نیستم، حالا میخواد برعکس برد جلو علیه مثلا خیش و قومش، علیه رفیقش اقدام میکنن، دادگاه ویژه روحانیت مثلا خود وانمود کنه به مردم که من به نفع روحانیت کار نمی کنم، گاهی دیده می شود خلافش رو می خواد اقدام بکنه، با حتما علیه روحانیت یه حکم صادر بشه، یعنی درست نیست. اینه که نگفتن، یعنی حق رو ببین، خصم ظالم باش و رو ظالم متدین، حالا اگه متدین نبود و بیدینه و اگر حربی باشه مثل آمریکا، دشمنان ما که ببینید همیشه در حال جنگ با ما هستن و تو همین مدت اخیر ببینید، یعنی مثلا برجام هست، چیزایی که سالها همه میگفتیم حالا دیگه رسمن واضح شد که چیه، رسمن اموال ایران رو سرقت میکنن، میدوزدن، اما دوزدی قانونمند، اموال فرن اونجاست و دوزد سر گردنم آمریکا با دوزدش میکسه، میگه اموال باید یه جوری خرج برش بترشیم، دست ایران بشنه است. حالا اول دیگه هم از ما اینقدر ثروت کردن که اینا بزر دیگه شد، اینا برای آدم های ساده لو خوبه که میگن پا رو دون به اینا نگذارید، باراز کردن، ما پا رو دنبشون هیچون نمیدونیم، اونا دنبشون همه جا په کردن، هر جا پا میدونیم اونیم دنب اونا زیبی پایین هست. خب چی بکنیم؟ ما کجا دخالت کردیم تو کشورهای اونا؟ ما که پا رو دنب اونا نگذاشیم، اونا آمدن تو خلیج فارس و جای دیگه، میگرد اینجا ما منافع داریم. ما کی اموال اونا رو یک ریال اینجا تو بانکای خودم بلوکه کردیم؟ این همه خسارت رو وارد کردن. یعنی باید خسارت رو البته گرفت، حالا ما این چنینی رو نباید ازشون گذشت. عفو مال کسیه که طرف مقابلتون انسانه نه ظالم. ظالم رو باید از ظلم شما بیارید پایین، وقتی دیگه دست از ظلم نداشت و میخواد عفوش بکنید، میخواد منت سرش بذارید، مالت ازش نگیرید. اما الان نه، خسارت هایی که به کشور ما وارد کردن، همین کودتای 32 آقای مصدق رو برش داشتن و بعد دو مرتبه شاه رو پسر شاه رو دومون رفت و شاه رو بردن بشتوره. این کودتا رو انسان نگاه میکنه، بعد حدود 25 سال جنایت اضافه شد به ملت ایران. قبلش هم جنایت خیلی کرده بود همین و پدرش دیگه. هر چی جنایت، هر کشتاری تو ایران شده مسئولش آمریکا و انگلیس هم میگه اینا این کار رو کردن. خسارت باید ما در صورت فرمود نسبت به ظالم خصم باشو ولل مظلوم اونا فقطع دابر القوم الذین ظلموا. بدانید انسانایی که ظلم کنن نهایت دوام نداره کارشون. و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبین یا قلبون، عاقبت شرمی در انتظار ظالمین هست. و به شما مسلمان ها می فرماد ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. تمایل پیدا نکنید به انسانهایی که ظلم کردن، به کسانی که ظلم میکنن تمایل به اونم پیدا نکنید، و الا آتش شما را هم میگیره. چون میدانید اگر کسی تمایل به اونا پیدا کرد ولو عمل اونا را هم انجام نده اما شریک میشه، مثلا راضی باشه در این که مثلا پلیس آمریکا تو این سال گذشته میلادی 1000 خورده‌ای نفر رو با گلوله کشته، آماری که همین اخیراً داده، عمدشون هم از سیاه‌پوستا هستن. واقعا قصه میباره انسان برای اینا که هیچ امتیازی، اصلا امتیاز که هیچ، بوی انسانیت اگر ندارم، حق زندگی ندارم. 1000 و چند صد نفر رو پلیس فقط کشت. حالا اگر یکیس اینجا تو ایران خوشحال باشن که خوب کاری کرده پلیس، تو روایت داره روز قیامت هم چه پرانه اعمال شدن به رو چقدر قهط انجام بده، میگه خودم باید کسی نگوشته هم، میگم چرا شما قتل دیگران راضی بودی. مقابلش گاهی کسی پرنده عملشو میدن او مثلا تو پرندهش سواب مجاهدین، مجاهد تو میدان جنگ مثلا کربلا بوده، من کربلا نبودم، مثلا سالها و قرنها بعد از کربلا به دنیا آمدن. جواب میگن شما گفتی یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. یا با عبدالله کاش من بودم کربلا در رکابتون بودم. حدیث داری کسی این جمله رو خالصانه بگه، حقیقتا آرزوش این باشه، نه اینکه به زبان بگه، چون به زبان گفتن جمله امام موسی صدر رو میخواد که حضرت آیت الله مستجابی گفتن که امام موسی صدر نامه ای برای من نوشته که نامش رو گفتن هنوز دارم. تو اون نامه یه جملهش اینه که خداوند ما را به جریان کربلا امتحان نفرماید، ضعف ما را ملاحظه کند. عبارت های عالمانه حقیقتا خیلی باناست. ادعا میکنیم یا لی تنها کنم اکبر بعضی ها خوابشن که میبینم جریان کربلا تو خواب فرار میکنه و این به عجب رفوزه شد مشکل پیدا شد. کم میشه کسی مثل سعید بحرالعلوم که ریاضت کشیدن چله برداشتن که مجموعه اتونه میجانی ذکر میکنن که چله هاشون چی بود، حالا سه تا حاجت داشتن امام زمان علیه السلام ببینن تو بیداری، پیامبر خدا رو در خواب ببینن و سوم جریان کربلا رو ببینن، چون خبرهای مختلف شنیده بودن کربلا رو گفتن از خدا میخواستن صحنه کربلا بشنن. و تو چله دوم یعنی یک شب خواب کربلا رو دیدن در امام حسین علیه السلام صحنه کربلا، تو حالت که میگن حاصلشون خونی بود، دیدم امام رو و رفتم خدمتشون، اجازه میدان رفتن گرفتم و اجازه دادن و رفتم طرف میدان و جهاد کردم تا افتادم رو زمین و از خواب بیدار شدم. اینم به شخصیت فرمود اگر کسی خالصانه بگه یا لیتنا کننا معک ثواب شهاده کربلا مشهوره. قرآن می فرماد و من یتولهم منکم فانه منهم، مسلمان ها از بین شما کسی دشمنان رو دوست داشته باشه اونم از اون دشمنان محسوب میشه، یعنی که مسلمان نیست. خیلی تعبیر بزرگی است. امروزه آیات باید این مکرر تکرار بشه، آیه 51 مائده است. حالا دقت کنید آیه قرآن تولی رو داره میگه، یعنی همین دوست داشته باشه آمریکا، دوست داشته باشه انگلیس، یه از اونها محسوب میشه. بدتر از دوست داشتن چیه؟ اعانتیست که امام سجاد علیه السلام دارد بیان میکنه، یا خدا به تو بنا برن که من کمک بکنم به اون دشمن. یه تعبیر دیگه هم داریم قرآن میگه فلا تبعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، اصلا با انسان ظالم ننشین. نمیگه تو راه روهای و دست نده با میگه ننشین
اتفاقی بودن.
آره اتفاقی قرآن میخوان فلا تقعد بعد از ذکر، خود نشستنش اجازه نمیده مگر مسائل کشور خدا بودن، اون بحثی جداست. کلا خود با ظالم بنشینه، ببینید تولی اونها ممنوع آیه 51 مائده، نشستن با اونها ممنوع آیه 68 انعام. پس به طریق اولا اعانت آنها ممنوع، یعنی کسی بخواد جاسوسی بکنه بر آنها، حالا جاسوسی ها گاهی پول هم میگیرن، بدتر از اون اینه که جاسوسی هم بکنه پول هم نگیره، هرچی همچی میشه این بدتر میشه. امام صادق علیه السلام میفرمان لا تعنهم ولو على بناء مسجد، کمک به ظالم نکن ولو تو ساختن مسجد. ولو تو کار خیر ظالم داره مسجد میسازه، مسجد مسجد ضراره، کمک نکن. ازا یوم القیامه نادا مناده، روز قیامت که میشه مولانا صدا میزنه عین الظلمه و الاعوان للظلمه، ظالمین کجا؟ کمک کارای ظالمین هم کجا؟ و اعوان ظالمه کیا هستن؟ حتی من لاغ لهم دواء، حتی اون کسی که یه پنبه ای تو دوات ظالم گذاشته، او ربط لهم کیسن، سر کیسه اینا رو گره زده، او مد لهم مدت قلمه، قلم رو کاغذ کشیده برای ظالم، یه چیزی یه حرفه یه چیزی در این حد کمکش کرده، دارد فحشروه هم معهم، اینا رو محشورش کنید به خود ظالمه. خیلی تعدیر این بزرگ، اینا رو کجا شما صراف دارید؟ باز امام صادق علیه السلام فرمان ما من مؤمن یخذل اخاه و و هو یقدر علی نصرته الا خذله الله فی الدنیا و الاخره. امام چارم این دعاشون فرمودن ما به خدا پناه میداریم که بیچاره رو ستم دیده رو یاریش نکنی. فرمان امام صادق علیه السلام که مؤمنی که یاری نکنه برادر ایمانی خودشو در حالی که قدرت داره او رو یاریش بکنه، خداوند تو دنیا و آخرت ذلیلش میکنه. این قابل توجه مسئولین بیشتر هست، چون مسئولین یه سری امکاناتی هم در اختیارشونه، میتونن کمک بکنن به این مؤمنین. یادمون نره که علی بن یقطین یه یاری نکرد یک مؤمنی رو، بعد که شبانه از حالا بغداد بود اومد تا مدینه، تا مدینه اومد خدمت امام هفتم علیه السلام رسید، مطور نیمه شب میمد حضرت راش ندادن منزل، مواقع دیگه راش میدادن اون موقع راش ندادن، گفت چی شده؟ فرمودن باید فلان شیعه رو که به تو مراجعه کرد رازیش بکنی، الانم تو رازش نکنی من تو رو نمیپذیرم. گفت حالا من چه بکنم؟ دسترسی به اون ندارم. فرمودن برو تو بقی، اصلی اونجا آماده است، سوار شو، اون میگذاره دلت کفه با تیار عرض. همین کارو کرد، نیمه شب یه مطاله اون از گذاشتش کوفه، پشت در به خانه همون شیعه در زد، اون شیعه نصف شب بود من در رو باز کردیم که علی بن یقطین وزیر قارون اومده دارد ازش عذرخواهی میکنه، میگه من حلالم بکن، ببخش، من روز نفهمیدم، اشتباه کردم، فلان روز جبران میکنم و کارتان شروع کرد حرف بودم. اون شیعه هم گفت اشکالی نداره، من گفت هر دل راضی هستی، گفت یه راضی شدن. علی بن یقطین نرفت، صورتش گذاشت رو زمین همونجا، گفت تا کف پا رو صورت من نگذاری من جا نمیرم. میدونید این چی از جهت روانی؟ این کمال ذلته، میخواد بگه اون تکبر یه وقت یه ذره کمش، اون موقعی که تو دستگاه تلاوت نشستم و ولی من مراجعه کردیم، من باید اون تکبر باز شده به تو بی‌اعتنایی کردم، باید این نفس خودم خوب ذلیل بکنم، در حالی که امام ازش انتظار اینو دیگه نداشتن. هرچه اون شیعه گفت من رو معاف بدار کار نکنم، گفت نمیشه تا پا در صورت هم نگذرد جنه برادر باشه، گذاشت بلند شد دست روسی با هم کردن و وعدم بشتن کارش رو بکنه، خداحافظی کرد. دو وقتا ما هست این رو با تیوله از گذاشتش مدینه، وقت اومد امام راهش داره. عزیزان یه وقت نکنه خدمت امام زمان علیه السلام بخواهم برسیم، امام رامون ندهم، مواظب باشیم. ما فرق میکنیم با غیر شیعه، با غیر مسلمان ها، ما اعتقادمون این آیه 105 سوره توبه است. فلق ملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم عملتون خدا میبینه، هم رسول خدا و هم 12 امام دارن عمل رو مرتب میبینن. انشاءالله که بتوانیم به وظیفه ما خوب عمل بکنیم. صلی الله علیه محمد و آله.